رفا، شاید نکاتی که من اینجا میخوام بگم یا به نظرم میامد یه ذره فرق میکنه با جنبه هایی که رفاهای دیگه بهش اینجا اشاره کردن. منظورم نیست که مخالف اونا هستم، خیلی از اون نکاتی که گفتن درسته و منم میتونم باش موافق باشم، ولی بالاخره ما نشون نمیده چه اتفاقی افتاده، چرا این اتفاق افتاده، چجوری میشه جلو همچی اتفاقاتی رو گرفت دیگه. میخوام یک کمی راجع به این صحبت کنم، ولی قبل از هر چیز بگم اگر رفیق کارگری ما داشته باشیم تو ایران که داشت کارگرهایی که خیلی تمایلی به حزبیت نداشتن و سندیکا و اتحادیه و اینا درست میکردن و قانع میکرد بیا با هم کمیته کمونیستی درست کنیم، باید تعصب کمونیستی داشت، با این اتفاق مهم نیست حق با کیه، مهم نیست حق با این طرفه یا حق با اون طرفه، اون رفیق ما تو موقعیت بسیار بدتری قرار میگیره، چون که اون کارگری که با سندیکا داره کار میکنه میگه با رحمت، صد رحمت به اتحادیه و سندیکا، این تعذبت که تو داری میگی. خواهم بگم وقتی بود اجتماعیشو نگاه میکنی کارگر از تعذب دور میکنه، هر آدم ناراحتی رو از تعذب دور میکنه، میگه آخه اینه، شما که قرار بود اختلاف هم داشته باشین با هم بتونین کار کنین، چرا نتونستین؟ اگه اینه، اگه حزب کمونیستی اینه که شما دارین، اگه اونه که حزب کمونیست کارگری داره یا کماله داره یا نداره، خیلی ممنون، متشکرم، درود بر شما، درود بر مبارزه انقلابی شما، زده باد اتحادیه خودم، میرم کار سندیکالیستیمو میکنم، چرا باید وقت زندگیمو صرف همچین پدیده‌ای بکنم؟ میخوام بگم ضرر اصلی اینه، نه اینکه ما دوتا شدیم، سه تا شدیم، چهار تا شدیم. اگه اختلاف سیاسی روشنی بود معلوم بود من یه چیزی میگم شما یه چیزی میگی اون یکی یه چیزی میگه، بر سر این ما اختلاف پیدا کردیم و انشاب کردیم، از هم نه جرم، نه ابهامی به وجود میاره، نه سرگیجه به وجود میاره، بلکه طرف میگه این خطش اینه، اون خطش اونه، من رو میرم با این، میرم با اون. ولی این جور شکستنا فقط هم تو ما سابقه نداره، اقلیت و اکثریت اینجوری شکستن عمل بخش و ظاهرش بعد معلوم شد، این پلتفرم اون پلتفرم به خودش گفت اقتصاد چیری که اقلیت اکثریت، حزب کمونیست کارگری اینجوری شکست، کمله 4-5 تا شاخه شد به همین سیستم، یه سرنوشت مشترک به نظر میاد. و سوال اینه که چرا، یکی مثل من سوال میاد چرا، چجوری میشه جلو این پدیده رو گرفت، چجوری میشه مانع شد، چی شد که این اتفاق افتاد؟ میخوام بگم که اگه واقعا بخوایم تلاش بکنیم که نه فقط از طرف مقابل، هر طرفی از اون طرف مقابل همه کاسه کوزه ها رو سر اون بشکنه، که به نظر من ناحقه، رو بعد توضیح میدم، به نظر من ناحقه اینجا همه کاسه کوزه ها رو سر اون جناح بشکنی، بگه مسئولشون نا بودن، فلان کردن، بهمار کردن، مغارات زیر پا گذاشتن، فلان کردن، یه طرف قهرمانه. به نظر من قهرمان این وسط وجود نداره. به نظر من این توضیحیه که میدونم ما رو راضی میکنه، میدونم بهمون اعتماد به نفس میده، میدونم احساس رفاقت تو ما زیاد میکنه، میدونم احساس خوشبینی به خودمون تو خودمون زیاد میکنه، ولی کوتاه مدته، فرقهیه، غیر اوبژکتیو علمی. آخه بالاخره مارکس اینو آورد برای ما که تحلیل اجتماعی باید اوبژکتیو و علمی باشه، درست مثل فیزیک، چون از نتونی توضیح بدی، هی خودتو با خودت توضیح بدی، نمیشه دلیل اینکه آفتاب چی میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب چرا بلند میشه، چون بلند میشه، خب این که توضیح نشد، که این که اون توضیح همون اتفاقی که داره میفته با توضیح همون اتفاقی که افتاد، ما نمیتونیم خود، ما منظورم انتقاد به کسی نیست، منظورم که حتی نمیتونیم خودمون رو روشن بکنیم چی شد و یه راهی پیدا کنیم. آخه علم یعنی پیدا کردن راه، فائق اومدن بر شکست ها، و مارکسیسم اگه علمه یعنی راه فائق اومدن بر شکست ها، نه توضیح شکست ها. مارکس بود گفت فلاسفه تا کنون تو تزهای فورباخ میگه تا حالا توضیح میدادن، حالا بس بر سر تغییرشه. این فیزیک هم تا قرن 15-16 علم چیزی بود، توضیح همین بود، خب درخت هست و سیب هست میفته از درخت، بخیر که گالیله پیدا شد یه قوانین رو کشف کرد که نذاری سیب بیفته از درخت. ما میگم این من لااقل شاید بخشیش مال با بک‌گراند و پشتوانه چیزیه که یاد گرفتم و درسیه که خوندم و رشته‌ای که داشتم این عادته، باید علمی برخورد کرد به چیزا، به پدیده ها، و سعی کرد توضیح داد چی شد برای اینکه بتونی عوضش کنی، نه اینکه هی توضیح بدی. تو این صد من فکر میکنم که صرف نظر از اینکه توضیحاتی که رفقا دادن گفتم خیلی جنبه هاش من میتونم باش موافق باشم، بعضیش هم مخالفشم، ولی باش مخالف موافق باشم، ولی به نظر من توضیح نمیده چی شد. من فکر میکنم برای اینکه بتونیم جواب این چی شد رو بدیم، باید سطوحی از بحث رو از هم جدا کنیم. همه چی بریزی توی کیسه نمیتونی جدا کنی، سطوح مختلف بحث رو از هم جدا کرد. لااقل من اون تلاشی که من دارم میکنم اینه که یه سطوحی رو به اصطلاح چیز کنم، یه سطوحی رو از بحث بپوشونم که شاید کمک بکنه. فکر میکنم رهبر خوب، فرمانده خوب و مسئول خوب کسیه که اول از همه مسئولیت شکستها رو با عهده میگیره، به گردن زیر دستیش نمیندازه. هر رهبری، هر فرماندهی، هر مسئولی دیدین شما چرا این اتفاق افتاد گفت تقصیر زیر دستی، ببینین خودش ایراد داره. و این تو اساسنامه ماست، هیچ رهبری حق نداره بندازه گردن زیر دستیش. و به اضافه اینکه رهبر و مسئول خوب یکی از شکست‌ها رو غم نمیگیره، سعی میکنه تجزیه تحلیل بکنه، ازش درس بگیره. همونطور که از پیروزی‌ها میشه درس گرفت. پیروزی‌ها فقط جشن نیست، درس گرفتن، اینو بورژوازی داره به ما یاد میده. شکست‌هاشون رو درس میگیرن، از شکستشون تو تونس و لیبی درس گرفتن، لیبی رو تونس و مصر درس گرفتن، لیبی و سوریه رو برای شما خلق کردن. که تماماً ضد انقلاب رو دارن به اسم انقلاب به خورد مردم جامعه میدن. ضد انقلاب، ارتجاع خالص. سوار انقلاب خیلی جالب شده، خیلی شامورتی بازی جالبه. ضد انقلاب سوار چرخ، سوار عرابه انقلاب شده. واسه داره خر خودشون میرونه، تبدیلش میخواد بکنه به یه پدیده. به هر حال میخوام بگم این سطوح رو باید از هم جدا کرد. یه سطوحش اینه که چه اتفاقی افتاد. اولا این اتفاق چه جوری افتاد؟ آیا میشد جلوش گرفت؟ خیلی از رفقا فکر میکنن نمیشد جلوش گرفت، یا کوروش رفت، یا بالاخره خورد اومد، یا سنت یه سری از رفقا این کارو کردن، یا اینجوری شد نمیشد جلوش گرفت. به نظر من اینطور نیست. حالا اشاره میکنم چه کسی مسئوله، چه جوری باید از به اصطلاح تکرار اینا رو سخت‌تر کرد، نمیگم غیر ممکن کرد، ولی سخت‌تر کرد. این یه سطح از قضیه است. این سطح دیگه خیلی تکنیکیه. ماشینی دارین خراب کار میکنه، با تحلیل نمیشه گفت چجوری خراب کار میکنه، باید اون مکانیزمایی که خراب کار میکنه رو نشون بدیم بتونه ماشین رو درست کنیم. این پایه‌ترین سطح یه تکنیسیان هم باید بکنه. یه ساعت بالاترش اینه، خب چرا این اتفاقات توی حزب تو چپ هی میافته و چرا تو حزب ما اینجوری میافته؟ اون وقت یه ساعت تحلیلیه که چرا تصمیم خاصی نداره. خودآگاهی رو تو ما ایجاد میکنه که باید مواظب چی باشیم و چجوری میشه اینا رو تضعیف کرد. و یه بحث دیگه هم اینه که خب بعد از این کنگره باید چه کار کرد. اونم یه ساعت دیگه از بحث به نظرم از هم جدا کردنشون کمک میکنه به این که بتونیم به اصطلاح مسئلهمون رو درست حل کنیم. به هر حال تو سطح این که این اتفاق چگونه اتفاق افتاد، آیا مقدر بود، آیا میشد جلوش گرفت، تو اینم من سعی میکنم به چند تا سوال جواب بدم. یکی این که این اختلاف نظر رو آیا میشد نتیجه اختلاف این وضعی که به وجود اومد نتیجه اختلاف نظره؟ چون ما تو اختلاف نظر داشتیم، یه طرف نظر بعد رفتار کرد اینجوری شدیم. این یه سطحه. سوال دوم اینه که چرا مکانیزم های حزبی کار نکرد. و نکته دیگه که میخوام بهش جواب بدم، بعد از همه این ماجراها آیا اقدام به اصطلاح اقلیت دفتر سیاسی برای کاری که کردن موجه بود یا نبود؟ آیا نمیبایست وای میسندن یک کار دیگه میکردن؟ تو این سطح باید راجع بهش حرف زد. آیا راه دیگه بود؟ و بالاخره تو این قسمت بحث چه تصمیمات کنکرتی باید گرفت که سخت کرد دوباره نمیگم غیر ممکن کرد، نمیشه چی رو غیر ممکن کرد، سخت کرد این چیزا رو بیفته. خودآگاهی رو تو حزب ببری جلو، مکانیزمایی درست کنی که این اتفاق رو سخت کنه درست کردنش. ببینیم این که این اختلاف نظر اینو به وجود آورد، به نظر من این جواب نیست، چون این حزب ما بر پایه این که توش اختلاف نظر هست درست شد. و این حزب حزبی بود که مکانیزم هایی گذاشت که ضمن این که اختلاف نظر داشته باشی بتونی با هم کار کنی، و این مکانیزم ها رو تبدیل کرد به مقرراتی از تو همه احزاب چپ. دارن میگن که حزب تعدد نظر و وحدت اراده تئوری کشکی فلانیه، گروش مدرسی آورده. نمیشه، باید حزب یه نظر داشته باشه، نمیشه توش تعدد نظر باشه. خب من بحث مفصل راجع به این کردیم، یعنی فرقه، هر فردا هر دوتا نظری پیدا کردیم دوتا آیت الله درست میشه، مثل دوتا آیت الله نمیتونن یه کانستیچوئنسی داشته باشن، یه دونه به اصطلاح این فرقه حواریون داشته باشن، دوتا رهبر سیاسی هم نمیتونن، یا دوتا دو نفر که دو جور مختلف فکر میکنن تجزیه میشه به اینه. میخوام بگم این به نظر من اینطور نیست. به نظر من دلیلش اینه که یه بیتوجه تو این سطح فعلا میگم بیتوجهی مطلق به مقرراتی که سرمایه، مقررات حزبی که سرمایه طبقه کارگر همون اندازه که تئوری و یا سیاست و برنامهش سرمایه طبقه کارگر، بیتوجهی مطلق و شریک شدن کل کمیته مرکزی تو زیر پا گذاشتن این مقررات. ببینید وقتی میگیم مقررات، اینجا من میخوام یه توضیح کوتاهی بدم. وقتی میگین مقررات، میگه مقررات چی؟ بحث قانونی ما میکنی، بحث سیاسی بکن. بحث نمیدونم یادتونه همین تقوایی اون وقت به ما میگفت. بحث قانونی به من میکنی، ایراد اساسنامه به من میگیری، بحث سیاسی تو بکن. میگم عمو جان شما نمیتونی با دست گل کنی، بعد بگی دست که گل نیست که. بالاخره اگه یا بازی به اصطلاح جفتک چارکش همدیگه رو کتک میزنیم، یه بازیه. اگه بازی مقرراتی نداره دیگه برای همه بازی مقررات نداره. این سطحش یه سطحی از قضیه است. منتها یه سطح دیگهش تو اساسنامه ما یا تو مصوبات ما هست. به نظر من توش کل چپ شاخصه این تئوریه یا این ایده است که میان تحزب طبقه کارگر، شکل تحزبش، مقرراتش، رابطه ارگاناش با هم، بالا با پایینش، رهبرش با پایینش، پایینش با بالاش، همونقدر فرق هست که بین دولت بورژوایی با دولت کمون، همونقدر دولت پرولتری با دولت بورژوایی فرق داره که سازمان و پراتیک و سنت حزب پرولتری با حزب بورژوایی فرق داره، همونقدر حزب بورژوایی با حزب پرولتری فرق داره که سازمان احزاب بورژوایی باید با سازمان احزاب. ما نمیتونیم فقط شکل رادیکالتر و دموکراتیکتر احزاب بورژوایی باشیم. نمونه هاشو براتون میگم. ببینین طبقه کارگر طبقه‌ایه که مکانیزم دخالتش تو قدرت، مکانیزم دخالتش تو سازمان جامعه محلی رهبران کارگر رو تو محل نمیشه آورد سیاستمداران حرفه‌ای کرد بهشون حقوق داد برد تو پارلمان نشوند. اینکه سیستم تولید دوباره توفیلی‌های سیاسیه که پول میگیرن برای اینکه یه کاری بکنن. چرا ما میگیم دولت تراز کمون؟ این جهنبندی مارکس از کمون. سیاستمداران حرفه‌ای، ارتش حرفه‌ای، اینا ضد طبقه کارگر. مکانیزمش چفت نیست به مکانیزم طبقه کارگر. حزب حرفه‌ای هم همینجوری. حرفه‌ای به معنی اینی که میگن پول بهش بدی. یه شغلش اینه. در نتیجه مکانیزمش محلیه. همونطوری که دولت پرولتری بر کمونهای محلی استواره و کمون محلی بسیار اختیارات وسیعی در مقابل بالا داره، حزب کارگری هم ناچاره اگه میخواد رهبر کارگری رو با خودش داشته باشه و اگه حزب رهبران کمونیست طبقه کارگره ناچاره به مکانیزم محلی پایین اتکا بکنه و پایین ارجحیت داره به بالا، نه بالا به پایین. سازمان حزب در پایه است که ارجحیت داره به رهبری حزب. این قدوسیت کمیته مرکزی که گویا سر باید به باش به باد کرد، این محصول استالینه، محصول دیجنره شدن فساد حزب بلشویک که تو دوره استالین. قبلش اینطوری نبود. شما اساسنامه حزب بلشویک رو نگاه کنین، حزب سوسیال دموکرات روسیه رو نگاه کنین، از سال 1902 که درست شده تا بعد از انقلاب اکتبر هست. چریک فدایی چاپش کرده کل اساسنامه هاشونو. سال چیز من کتابشو دارم. میدونین چه اصلی توش مشترکه؟ اصل میگه اصل بر این است که سازمان‌های محلی حزب خودمختارن در مقابل کمیته مرکزی. خودشون کمیته مرکزی حق نداره به سازمان ذوب‌آهن یا به سازمان کارگران اصفهان بگه چیکار کن. اون خودمختاره، هر کدوم نسبت به بالای پایین‌ترین حلقش کن به اصطلاح سازمان حزب تو محل کار، مرد زندگی کارگرا. میگه اون خودمختار نسبت به بالا. بالا اصلا وظایفی که برای کمیته مرکزی میشموره اصلا اونا کمیته مرکزی به این شکل نداشتن، یه تحریریه داشتن و 3 تا 4 تا آدمی که میفرستادن سازمانده بکنه. این قدوسیت که یه بالایی درست شده و باید از بالا گویا باید رهبران نمیدونم چیه، رهبران خیلی متعالی اون بالا نشستن و پایین و توده ها رو مثل رابطه‌ای که با پایین توصیف میکنن یا مثل رابطه به اصطلاح دستگاه های متمرکز دولت بورژوایی یا تو بدترین حالتش شبیه حوزه‌های علمیه است بین آخوندهای بزرگ با توده آیت الله با توده آخوندهای کوچیک با طلبا. این تئوری سازمان حزب کمونیستی نیست، اصلا کارگر نمیتونه توش بیاد. کارگرم توش بیاد به عنوان عمل اکره بالای حزب میاد توش که اونم از یه جا دیگه حقوقشو داره میگیره. سازمان حزب کمونیستی همونقدر برای تئوری سازمان حزب کمونیستی همونقدر برای حزب کمونیستی یا برای برای حرکت کمونیستی هویتیه که برنامهش که فلسفهش که همه چیز دیگه‌اش. کسی که میگه شما بیا با من بحث سیاسی بکن، بحث اساسنامه ای نکن، آن خورده بورژوایی که اصلا راحت هم مثل بورژوا نیست که رابطه بین آدم ها را به درستی بشناسه. هر کی برای خودش یه آیت الله، من میگم اینطوری پس اینطوری، من اینطوری تصمیم میگیرم پس تو برو اونجوری یه کار دیگه بکن. هر کی برای خودش یک کاری میکنه. من میگم که تئوری که پشت مقررات ما اساسنامه ما هست این تئوریه. کسی که میگه اگه از این زاویه نگاه کنیم، اون وقت متوجه میشین چرا تو اون میگه که کمیته مرکزی حق نداره به هیچ ارگانی دستور بده چیکار بکن. تو اساسنامه ما اینو میگه، برعکس همه احزاب دیگه. میگه کمیته مرکزی فقط میتونه، رهبری حزب، دفتر سیاسی کمیته مرکزی، همه اونایی که اون بالان، فقط میتونه در حیطه مسائلی دخالت بکنه که جنبه ایرانی است، تمام ایرانی داره. سیاست شما میخوای بذاری برای سراسر ایران، بذار. اون کمیته اصفهان هم مجبوره تبعیت کنه، کمیته تبریز هم تبعیت میکنه، کمیته هر کی تبعیت میکنه، ولی که اونجا خودش چیکار میکنه دیگه. یا سیاستایی که مربوط به اون ارتش مطلقاً شما نمیتونید دخالت بکنی، حق نداری، سوء استفاده است از مقام تشکیلاتی درش دخالت بکنی، ممنوع کرده. اساسنامه ما کتبی براش تو کنگره رأی گرفتیم، ممنوع کرده این کارو، گفته در کمیته مرکزی رهبری هست حق نداره دخالت بکنه تو این چیزا، اصالت با پایینه. اینجوری نیست اصالت با بالاست. چگویا وقتی که اون وقت نگاه میکنیم میگه خط حزب حکمتیش چیه؟ میگم این جزء انتگره خط تاکنونی حزب حکمتیش بوده. خط حزب حکمتیش فقط این نبود با سبز بلان بکنیم بریم، خیلی چیزا، خیلی سلطنت طلبای توغ با سبز مخالف بودن. اینطوری نبود همه رفتن دنبال سبز، بودن این جناح فاشیست سلطنت طلب هم بودن، این سبزا جناح خودم آخوندم خودشون. اینکه ما چه تبیینی دادیم، اینکه تو چه پراتیکی داریم انتگرش میکنیم، اینکه چه تو بینش حزبی داریم انتگرش میکنیم، اینم جزی از تئوری سازمانی ما بود، جزی از خط این حزب بود. اگه اینطوری باشه اون وقت حزب تعدد نظر و وحدت اراده معنی پیدا میکنه. وقت بالا همچین رسالت آیت اللهی برای خودش قائل نیست. ما 6 سال 7 سال که تموم با هم بودیم این حزب بود، از روز اولش تا روز آخرش اون چیزی که نشریه اکتبر، نشریه کمیته کردستان ما باراجه به گارد آزادی مینوشت مخالف مصوبات حزب بود. چون یه تئوری دیگه میداد، تئوری پیشمرگارتی رو کرده بود، تئوری گارد آزادی. ما دستور دادیم بهش جمع کنیم، حق نداشتیم دستور، از بزرگ منشی من نبود که دستور ندادم جمع کنی، حق نداشتم دستور بدم جمع کنی، حق ندارم. نمیدونم این دیگه چون من ایدئولوژیکن حق دارم میتونم حق هر کسی دیگر رو بذارم زیر پا. میخوام بگم تو این سطح کمیته مرکزی ما تو پلنوم بعد از پلنوم خط حزب حکمتی، سیاست حزب حکمتی و اساسنامه حزب حکمتی رو زمین زد. همه توش شریکن. اینطوری نیست یه بخشی شریک بود یه بخشی شریک نبود. رفقا از همون کنگره 4 تحلیل آوردش تبدیل. کنگره 4 دو تا سه تا قطعنامه بود. یه قطعنامه کارگری بود، یه قطعنامه اوضاع جهانی بود، یه قطعنامه راجع به کردستان بود، اونقدی که من یادمه. هر کدومش تصویب میشد که انحلال این حزب بود. چی اگه فرد مثلا اوضاع جهانی تصویب میشد، بحران جهانی، اون تبیینی که اونجا توش راجع به گرایش نرخ رونزوری سود و نمیدونم بحران جهانی داده بود، اگه من اونو قبول نداشتم دیگه از حزب زده بودم بیرون. ما تئوری رو کی ما به رأی گذاشتیم؟ مگه ممنوع نکردیم تئوری رو؟ حق نداره کسی تئوری رو به رأی بذاره. تئوری منشأ فکری آدماست. تئوری پدیده دست جمعی نیست، پدیده فردیه. و اینو دستگاه تولید تئوری رو میکنین، دست میکنین آکادمی علوم چی بود، مارکسیست لنینیست مسکو. سفارشی کتاب می‌نویسن که آرژانتین چیه، تحلیلمون هممون باید چی باشه. چی کار داری من تحلیلم چیه؟ این حزب این از این نظر کنگره این آوردش. بعدش دوباره تا پلنوم آخر قطعنامه‌های تحلیلی رفت، از هر دو طرف رفت، از هر دو طرف قطعنامه‌ای به جای اینکه یکی بره سخنرانی بذاره بحث کنه. مثل همه تا حالا کردیم. من هیچ قطع شخصا یادم نمیاد هیچ قرار و قطعنامه‌ای رو نبردم توی کنگره ایدا تو پلنومی قبل از اینکه بیرون علنی بحثشو کرده باشم نوشته باشم. تازه اون بحثی که به رأی نمیذارم، نتایجی که به نظر خودم درست میاد از اون میشه گرفت و به رأی میذارم که یکی ممکن اون بحثم قبول نداشته باشه ولی به اون کار قانع باشه. شرط نیست با بحث من که آیت الله نیستم به بحث من قانع بشه موافق باشین. خب کن پلنوم بعد از پلنوم این کار بوده، جلوی چشم پلنوم، جلوی چشم هر چند 4 تا پلنوم داشتین، جلوی چشم پلنوم بحث سیاسی به جای اینکه علنی بحث بشه، برای اینکه تا به اون شکلی تا حالا سنتمون بوده، نه سنتمون بوده، قانونمون بوده، قانون مدون تو اساسنامه ماست. حق ندارین این نهادهای حزبی رو تبدیل بکنین به جای سخنرانی های سیاسی و جدل سیاسی، جای تسلیم گیری اونا. جدل و بحث سیاسی بیرون حزب تو جامعه است، علنیه. اینا جز مخفی کاری نیست، مگه بحثی که جنبه امنیتی برای حزب داشته باشه؟ و نه، همه چی باید علنی باشه، همه بفهمن چی شد. بحثا نه تنها تو پلنوم مطرح نشد، رونده شد به دالونها، آدم ها رو تک تک گیر آوردن، قانع کردن از نقطه ضعف های سیاسی، نقطه ضعف های شخصی. آدم تکی رو هر جا گیر بیاری اینجوری میشه دیگه. امضا گرفتن یهو توی پلنوم میبینین که یه قطعنامه سیاسی اومده با نمیدونم اکثریت آرا امضا. بکنه نمیپرسه کجا این بحث شد، چرا من ازش حذف شدم که منم دخالت کنم؟ شاید من قانع میشدم، شاید من شما رو قانع میکردم. مخفیانه بحث میکنین تو کوچه پس کوچه ها، خونه های مردم بحث میکنین. اینا رو اساسنامه ما ممنوع کرده، اینجوری نیست نصیحته، ممنوع کرده. کدوم عضو کمیته مرکزی تو اون 4 تا پلنوم دستشو بلند کرد بگه این کاری که کردین مستوجب تعلیق همه تون از عضویت؟ هر کی این کاری کرده از عضویت تو کمیته مرکزیه. بالاخره زیر پا گذاشتن قانون جریمه داره، نصیحت که بر نمیداره که. انتشار آثار اسناد داخلی حزب، فاتح، مظفر، بهرام، رحمان، این 4 تا. خب اونجا تعلیق عضویتشون میکردین همون پلنوم اول، فکر میکنین این ادامه پیدا میکردین جوری؟ ملت حساب کار خودشون میگن قانون داره، اینجوری نمیشه چشته ببندی قانون حزب زیر پا بذاری. اگه تحت 4 تاشون تعلیق عضویت میکردین فکر نمیکنید وضع بهتر میشد؟ فکر نمی‌کردین کمیته مرکزی خودشو جمع می‌کرد می‌شد؟ نمی‌شه تو حزب، نمی‌شه اینجوری شلنگ تخت انداخت توی حزبی که قانون داره. ولی واقعیتش اینه که باش راه اومدین یعنی سازش کردین. اون بخشی که کمیته مرکزی کلاً از سرمایه خرج کرد که سرمایه خودش نبود، مال حزب بود، مال کنگره بود که ما این سرمایه رو بهشون سپردیم، بردن خرجش کردن. یه سر سوزنی کار به انگیزه هاشون ندارم، اصلا تردیدی انگیزه های هر دو طرف ها انصافا دارم میگم، حق نداشتین شما این سرمایه حزب بفروشین. مگه اموال شخصیتونه شما گذشت میکنین از مقررات حزبی؟ وظیفتون شما حفظ اساسنامه حزب بود. به این اعتبار کمیته مرکزی توی 4 پلنوم وظیفه پایه‌ایش که حفظ از سیانت و اساسنامه و برنامه و مصوبات کنگره زیر پا گذاشت، آگاهانه زیر پا گذاشت. و یعنی اون روزی که دستور جمع کردن نشریه حزبی از یکی از مقامات حزبی میومد، همون روز میبایستید از کلیه مسئولیت ازش سلب میشد و تعلیق عضویت میشد از عضویت کمیته مرکزی. حالا میدیدی بقیه چقدر جدی میگرفتن کمیته مرکزی رو. کمیته مرکزی دستش رو انداخت گردن هم، سازش کرد. از چی سازش کرد؟ به هم میخوره. خب معلوم شد اگه قانون نداشته باشی به هم میخوره، نه اینکه قانون داشته باشی. اقلا اون وقت معلوم میشد یه دل رفتن به خاطر اینکه میگن اینا تند به ما برخورد کردن، ما یه خلافی کردیم تند برخورد کردن. خب میگم به چه حقی من به عنوان یه نفر تو اون کنگره، تو کنگره‌های حزب بوده یا تو کنگره قبلی، یه کمیته مرکزی انتخاب کردم که بره از اساسنامه حزب و برنامهش پایداری بکنه؟ کی به اعضای این کمیته مرکزی حق داشت سر اینا سازش بکنه؟ از همه اعضای کنه یه نفر پاشد اونجا تقاضای توبیخه، همون کسایی که خطا پشت سر خطا. وقتی میدونی سرطان وقتی که اولی غده کوچیکه ساده میشه باش مبارزه کرد، وقتی زد تمام جوارحت رو گرفت دیگه نرم سلول سرطانی نرم فعالیت بدنت میشه. شما نمیتونی بگی آخر سر اینجوری شد. میگم از اول کمیته مرکزی با این پدیده کنار اومد. حتی من تقاضا کردم ازتون، از پلنوم نامه نوشتم، گفتم هر کی خطا، مثال آوردم از کارایی که بهرام و مظفر و رحمان و فاتح کردن، گفتم اگه برخورد شدید تشکیلاتی به اینا نکنین حزبی نمیمونه، میپاشه. اگه بالاش اینجوری باشه آخه حزب نمیمونه، ماهی از کله میگنده. رفقا این نبود بلد نبودن، تصمیم گرفتن اساسنامه حزب خودشون زیر پاش بذارن. شریک جرم همراه جرمه دیگه، بهش میگن شریک جرم. میخوام کرده باشین، میخوام نکرده باشین. میخوام بگم اگه درسی از این باید بگیریم، درسی از این پدیده بخوایم باید بگیریم، درسی اینه که کمیته مرکزی، هیچ کمیته‌ای حق نداره سر اساسنامه حزب، سر مصوبات کنگره‌هاش سازش بکنه، بفروشه، معامله کنه. حالا شما آرام باش، من این کارو میکنم. به جای این کار ریاکاری رو باب کردیم تو حزب. این کار باید، نمیگم آگاهانه ها، از سر تمام دلسوزی، لطفاً هیچ بار انگیزه ای سوار این بحث من نکنین، از سر تماما دلسوزی رفتیم یه های انتخاباتی که توی پلنوم که رفیقی میگه که من اصلا به هیچی 7 سال گذشته حزب عقیده ندارم، اساسنامه ما میگه که کسی که به سیاست های چیز عقیده نداره نمیتونه خودش کاندید رهبری بکنه که قرار اونا رو اجرا بکنه، ممنوع کرده. پلنوم بهش رأی میده، پلنوم بعدترش معلوم میشه که حزب اصلا دو تیکه شده، اصلا تیکه پاره شده. بازم برای آروم کردن طرفی که بیشتر از این یکی طرف داره به اصطلاح اساسنامه رو زیر پا میذاره، آرایش حزب رو عوض میکنن، میدونن میرسه به رأی گیری که خب شما سیاست زدی زیر فرش تو اون دوتا رأی گیری قبلی، ولی آدم ها رو که نمیتونی بزنی زیر فرش، میزنه بیرون خودشو. میخوام بگم که از نظر من پلنوم، من دفتر سیاسی اینا نمیشستیم، اینا همه تقسیم کارهای درونی خود کمیته مرکزی هن. ما به عنوان اعضای کنگره فقط کمیته مرکزی رو میشناسیم. میخواستن اینجوری تقسیم کار نکنن، یه جور دیگه مجبور بودن بکنن، عوض نکردن میکردن، اونا تقسیم کار درونی خودشونه. ما یه کمیته مرکزی انتخاب کردیم که بتونه حزب رو نگه داره و نذاره این اتفاقات توش بیفته. اون کمیته مرکزی با سر حزب زمین زد، همشون مسئولن. قهرمانی این وسط وجود نداره، همشون مسئولن. و یکی، من یه مجموعه قراری نوشتم، یه نسخه‌شو میدم خدمتتون اگه بعداً چیز کردین، که این کنگره باید رسماً، اگه یه حزب درست حسابی بود، از نظر من یه حزب درست حسابی بود، همه اعضای کمیته مرکزی که تا حالا عضو کمیته مرکزی بودن برای 6 ماه از عضویت تو حزب معلق میکرد. ولی الان نیست. الان اون حزب نیست، الان اون حزب نیست، ولی الان حزبی هست که این کنگره تصمیم بگیره که کلیه اعضای کمیته مرکزی از علل بدل تا اصلی رو توبیخ رسمی میکنه و بهشون اخطار میکنه یه بار دیگه مقررات حزبی رو زیر پا بذارن اخراجشون میکنه از حزب. این قرار باید تصویب بشه، خطاب به همه اعضای کمیته مرکز، همه توش زنگ بودن، همه، هر تک تک شما از علل بدل تا رسمی میتونستین جلوی این پدیده رو بگیرین، نگرفتین، تصمیم گرفتین سازش کنین، تصمیم گرفتین مقررات حزب رو شما هم بفروشین، حق نداریم بفروشین. کسی حق نداره، کی به کمیته مرکزی حق داده بره از قول من مقررات حزب رو بفروشه؟ منظر من باید لااقل باید کمیته مرکزی رو توبیخ کرد، همه شون رو باید توبیخ کرد و این رو پرونده شون، چه اون طرف موندن چه این طرف موندن، چه هر جا استعفا دادن که استعفا داده رفته چیزش نیست. و نه این یعنی درجه آماتوریزم تو کمیته مرکزی ما تکوندهنده است، درجه آماتوریزم تکوندهنده است که کمیته مرکزی که باید بالای حزب رو بگردونه میاد از بالای حزب خط میگیره. میدونم سنته، ولی آخه این از این وریه. به نظر من اختلاف نظر موجب این وضع نشد، اختلاف نظر همیشه بوده، میتونست باشه این حزب مقرراتی داشت این اختلاف نظرها رو تو خودش بگنجونه و دلیل این که این اتفاق افتاد نمیتونی لحظه آخرش فقط نگاه کنی، فیلم اولش رو باید ببینی. اگه از همون لحظه اول کسی این کارو میکرد جلوش وای میستادین، پلونو میگو من به شما مهم نیست، کوروش مدرسی، رحمان حسینزاده، فاتح شیخی، بهرامی، نمیدونم آذری، هر کی هستی معلقت میکنم عضویت از کمیته مرکزی. یعنی چی؟ حق نداری این کارو بکنی. به نظر من این شانس داشت، نمیگم حتما چیز من، به نظر من این بیشتر شانس داشت. یا اون وقت لااقل معلوم میشه دعوا سر چیه. الان اصلا مطلقا معلوم نیست دعوا سر چیه. یه طرف یه هویتی داره، یه هویت داره، اونم اینه که اون چیزی که تالا حزب حکمتیز بازه قبول نداره. چی قبول داره؟ بازار آزاد حالا باید معلوم کنه ظرف 6 ماه آینده، تو پروسه تحولیه. این طرف هم کوچیک شده اینجوری به این شکل در اومده، کوچیک شده، این حزب ضربه خورده و باید ازش درس گرفت. و به نظر من کمیته مرکزی ما باید این کار بکنه و باید کلن بحث، میگم یه بحث مفصلتری راجع به بحث تحزب کمونیستی، بحث نوع سازمان، تئوری سازمان کمونیستی مناسب برای طبق کارگر باید یه جا دیگه مفصلتر کرد. ولی به نظر من این قدوسیتی که سنتاً الان تو همه احزاب چپ کمیته مرکزی یا رهبری ها دارن، مال دوره استالین به بعده، قبلش نبوده همچی چیزی. کی شما تو لامه های لنین میبینی کمیته مرکزی به شما دستور میده این کارو بکن؟ اصلا اینجوری ارگان یه دفتر سیاسی داشتن؟ اصلا اینجوری چیز نداشتن، دفتر سیاسی داشتن، یه مجموعه مأمور که میرفتن از جانب کمیته مرکزی یه کارهایی تو تشکیلات محلی میکردن. تازه اونجا اون وقت تشکیلات محلی چیز داشتن، هیئت تحریریشون هم موضع روزمره سیاسیشون رو تعیین میکرد. اون موضع رو چجوری عملی میکنید دیگه کار تشکیلات محلیه بود. کنگره با کنگره جمع میشدن ببینن حالا چه چیزی باید عوض کن. این محصول بعدشه. به نظر من کلا باید این سیستم رو شکوند، اصلا از بالا تکونش داد و اصالت، به نظر من اصالت تو پایینه. این تز آنارشیستیه، ولی همونقدر آنارشیستیه که کمون پاریس آنارشیستیه. بالا حقانیت در مقابل پایین نداره، پایینه که میتونه بالا رو عوض کنه. توی محدوده ای دولت کارگری غیر متمرکزه به دلیل سازمان طبقه کارگر، حزب کارگری هم غیر متمرکزه به علت سازمان طبقه کارگر. شما نمیتونید کارگر زوبان ورداری بیاری کمیته مرکزی بکنید، تو درونش هم نمیتونی بیاری، چه برسی بیاری ورش داری بیاری خارج کشور. اینجوری نیست که درنچه تو نمیتونی حزبی درست کنی که برای رهبریش هم اینجوری نشسته یه آدم سیاسی کار حقوق بگیرن حرفه‌ای به این معنا. اینا رو باید عوض کرد، اینا رو باید بحث کرد. اصالت به نظر من اصالت با پایینه. این تو تئوری دولت پرولتری هست، این تو تئوری سازمان کمونیستی طبقه کارگر هم هست و باید یه درجه زیادی از پروبالی که سنت تو اساسنامه ما همچین ابهتی کمیته مرکزی نداره، اصلا اختیارات بسیار محدودی داره اون چیزی که تو اساسنامه ما هست، منتها سنت ما با خودش آورده طرف کمیته مرکزیه. کمیته زبان خیلی مهمتره، عضو به نظر من کمیته زبان خیلی مهمه، مهمتره اگه کمتر نباشه، اگه مهمتر نباشه کمتر نیست. این قدوسیت و این مثل پشمک همه مو دارن، اینو باید یه ذره کات کرد، سرمونیش کرد، قیافه درست متناسبی به این مقوله کمیته مرکزی داد. دیگه همه یه قولایی شدن، هر کی برای خودش یه آیت اللهیه. من دستور میدم به تو این کارو بکن، تو به خود من دستور میدی، تو همچی حقوقی نداری به من دستور بدی این کارو بکن. اگه این دستور بدی از موقعیتت سوء استفاده کردی، اینو تو جامعه بورژوایی میبرن دادگاه. شما نمیتونی همچی دستوری بدی. آیت الله که نیستی فتوا صادر کنی علیه من. به هر حال این خواستم اینجا این نکته رو تاکید. چقدر من وقت من رفقا من خیلی کوتاه در نتیجه ما یه مجموعه در نتیجه ما به نظر من نظرم از دلیل به وجود اومدن این ماجرا اینه که کمیته مرکزی ما خودش مبتکر زیر پا گذاشت همشون. من آدم نمیشستم همش اون مجموعه وقتی نگاه میکنی مبتکر زیر پا گذاشتن اصول سازمانی یا ندیده گرفتنش سازش کردنش، مثل پلیسی که میره با یکی که خطا کرده، حالا خودشون هم خیلیشون خطا کردن در حالی که داره تمام پیچ و مورهای حزب باز میشه، ما رفتیم بحث میذاریم راجع به بورژوازی در ایران. آیا در ایران تخم مرغ بیشتر تولید میشه یا ماشین؟ خب میدونم این بحث مهمه، ولی آدم خیلی باید از ماجرا نبینه چیه. تمام پیچ و مورها داره باز میشه، از هم همه حرف شده، ماشینه دیگه کار نمیکنه. ما میتونیم تاثیر تحلیل این که نمیگم اون تحلیل ها غلطه، اصلا بحث همین نیست، ولی اصلا نامربوطه به اون ماجرا. مثل این که فرض کن حالا مثال مثل این که یکی مثلا فرض کن خرداد 60 میومد، تازه یادش میومد باید حالا تزهای فویرباخ رو بحث کنه. نمیگم تزهای فویرباخ غلطه، ولی نامربوطه به اونجا. به جای اینکه حزب رو بچسبیم، به جای اینکه از ماشین حزبتون دفاع بکنیم، به جای اینکه از هویت کارگری کارگری سازمان حزبتون، من بحث من اینه، میگم هویت سازمانی، آرایش سازمانی، تئوری سازمانی یه حزب همونقدر باید کارگری باشه که تئوری سیاسیش، و همونقدر این بحث کنگره اول الف میم کاف بود که سبک کار همونقدر هویتیه که برنامه، و ازش بحث کمونیست کارگری در اومد. حالا دیگه جواب اساسنامه چیز. به هر حال من این نکته بود. یه نکته دیگه میخواستم بگم باز تو همین رابطه. آیا راه دیگه باقی نمونده بود؟ آیا کاری که این رفقای اقلیت کمیته دفتر سیاسی کردن حقانیت داشت؟ میشد کرد؟ میشد؟ نباید میکردن؟ راه دیگه بود؟ به نظر من یه جایی هست که گفتم تا این جایش هست که مسئولیت همه با همه، نمیشه بی خودی انداخت گردن یه طرف فقط، منتها یه جایی هست که آنچنان فساد همه گیر میشه، آنچنان زیر پا گذاشتن قانونای حزب همه گیر میشه تو رهبری حزب به دلیل تغییر آرایش، به دلیل همه مجموعه چیزی که دیگه سکوت نمیشه کرد. رفقا من یه بخش دیگه، حالا اینم از اون تئوریه که میگم بعدا حتما بابتش خیلی حرف خواهم شنید، به نظر من قیام از پایین علیه رهبری همونقدر که برای علیه دولت مجازه، علیه رهبری حزب مجازه. این دولت آمریکا به نظر من دولت آمریکا دموکراتیک ترین قانون اساسی تو ممکنه بورژوایی رو داره. هیچ دولت دیگه به اندازه دولت آمریکا اون بیل آف رایتسش و امندمنتاش دموکراتیک نیست. میدونین یکی از بنداش چیه؟ یکی از بنداش اینه که نه اینکه حق اسلحه داشته باشی، اینه که هر شهروندی حق داره اسلحه داشته باشه و حق داره میلیس توده‌ای درست کنه برای اینکه علیه ظلم دولت مرکزی مبارزه کنه، نه علیه دزد، علیه دولت مرکزی. به تبع اولاد ما تو تئوری دولت پرولتریمون میگیم تسلیح همگانی. همه آحاد جامعه تو دولت پرولتری حق دارن اسلحه داشته باشن و اگه دولتشون قانون زیر پا گذاشت و ستمگری کرد علیش قیام بکنن، قیام مجازه. و تو حزب هم همینطور. به نظر من هر جا که رهبری حزب قوانین حزب زیر پا گذاشت، پایین حق داره قیام کنه علیهش، شورش کنه، برکنارش کنه. رفقا حزب سوسیال دموکرات میگه، حزب اساسنامه حزب سوسیال دموکرات روسیه تو همه سالاش میگه که اولا تشکیلاتاشون اونا یه جور دیگه هن، اونا تشکیلات کارگری هن اساسا. و فرض کن میگه که اینایی که تو اتحادیه کار میکنن انقدر رأی کنگره رو دارن، سازمانایی که توی فلان چیز کار، همه تو قسمت‌های مختلف کارگری هن انقدر رأی. بعد میگه که اگر 50% اون تشکیلاتایی که با هم 50% وزن کنگره رو دارن خواستار کنگره اضطراری بشن یا خواستار چیزی بشن، کمیته مرکزی عمل نکنه، خودشون میتونن یه کمیته تشکیلاتی درست بکنن، کمیته مرکزی رو بکنن بیرون. خوام بگم حتی تو اون شرایطی که لنین تمام این مقررات ضرب در استبداد هست، باید یه درجه تمرکز و امنیت باشه، حتی تا اینجا میبره. شما از من میپرسیم راه دیگه هست؟ میگم راه دیگه چی؟ میموندیم دوباره میرفتیم همینا رو ادامه میدادیم؟ فساد پخته شده رو بازم ادامه میدادیم؟ میدونم راه ایدئالی نیست، اصلا راه ایدئالی نبود. این اتفاق، اون چیزی که من نوشتم، دفتر سیاسی حزب حکمتی یه دفتر سیاسی دارد، بخش زیادیش از قبل نوشته بودم، نه به این دلیل، میخواستم استعفانامه ما از حزب بنویسم. بگه من دیگه با این حس خودم رو تداعی نمی کنم. یه جمعی اون بالا درست شدن، هی دستشون انداختن گردن هم، از جیب من و شما کسایی که بهشون رأی دادیم اساسنامه خرج میکنن، پول اساسنامه خرج میکنن که با هم دعواشون نشده، میخواییم بکنیم میخواییم نکنیم. اصلا این چه جور حزبیه دیگه؟ میخوام بگم که یه جایی اون وقت به نظر من آره ادامه دادن اون راه همراه شدن دیگه با فساد همه گیر بود. باید یکی وای میساد میگفت نه قبول نمیکنه. و به نظر من این حق ده، حقه. شورش قیام علیه رهبری که ظلم میکنه، علیه رهبری که قانون رو زیر پا میذاره، حق هر بشریه. این تو قانون اساسی دولت آینده کارگری ما خواهد بود، تو اساسنامه آینده این حزب خواهد بود، تو هر جور نهادی است که پایین حق داره، بالا این قدوسیت نداره، قانون زیر پا بذاره پایین علش قیام میکنه. آمریکا این حق رو به ملیتش داده، مگه هر روز قیام میکنن؟ همین حق بعضن میدونم همش در هم شده، بورژوازی همه چی رو دست خودش گرفته، ولی حتی نفس همین حق باعث میشه که کنگره ها و نمیدونم رئیس جمهوراشون خیلی کارا رو نکنن. چه رو فرمی داره قیام میکنه، اسلحه داره، مجاز اسلحه داشته باشه، میلیس داره، مطابق قانون اساسیشون حق داره علیه دولت قیام کنه، از خودش دفاع کنه. من جواب اساسنامه ای ندارم برای کاری که این رفقا کردن. جوابم اینه که رفقا عزیز، راه دیگه نبود جز تسلیم به فساد. راه دیگه نمونده بود. ولی آیا میشد نرسید به اینجا؟ آره میشد نرسید به جا. به جایی که عجلو وقتی اولین قده سرطانی زده بود بیرون، به جایی که هی آب بدی اون قده رو، باش برخورد میکردی. همه شریک شدیم توش. اینه که من فکر و سوال، یه سوال دیگه هم اینجا مطرح میشه، اکثریت اقلیت. رفقا اکثریت و اقلیت یه عددن. شما، من اگه به شما بزنین، یه مثالی براتون بزنم، من اگه به شما نشون بدم، اگه یه نفر بیاد به من و شما نشون بده که اولا تو انتخابات گذشته جمهوری اسلامی، انتخابات رئیس جمهور، واقعا نماینده های سازمان ملل، نماینده ما هم برن همراهشون، معلوم بشه که اکثریت اونایی که حق رأی دارن تو ایران تو انتخابات شرکت کردن، فرض کنیم، و نشون بدن که اکثریت به احمدی نژاد یا موسوی رأی داده و این اکثریت به نظر شما قانونیه؟ پروسه رسیدن به اکثریت مهمتر از خود عدد شمردن است. یارو تو پروسه رسیدن به اکثریت من و شما رو حذف کرده. هرچی اختناق زده بعد حالا اکثریت شده. میخوام بگم که حتی این دیگه پرولتری نیست. این بورژوازی میگه که دموکرات معیارهای دموکراتیک یا ارزش ها از فقط قانون نیست. هر کی رأی آورد باید توی پروسه‌ای باشه که بحث آزاد باشه، همه بتونن نظراتشونو بگن، همه بتونن نظرات مخالف و موافق رو بشنون بعد تصمیم بگیرن. شما میری تو خونه یارو تا گوشش حرف میزنی، من از خصف میکنی از اون پروسه؟ اکثریت چی؟ اکثریت غیر قانونی هستن. اکثریت چی هستن؟ چی اکثریت باید کرد بیرون؟ اکثریتی نیست. مگه من اکثریت خامنه ای رو قبول میکنم؟ مگه قبول کردم اکثریتی این که مردم ایران 90% رأی دادن به جمهوری اسلامی؟ آری یا نه؟ رأی دادن دیگه، ما که اون وقت بودیم. اکثریت عظیمی رأی دادن جمهوری اسلامی آره. ما گفتیم درسته. یعنی نمیذاش تو حرفتو بزنی بگی چرا نه جمهوری اسلامی نه. مخالف خودشو خفه میکنه یا اون پروسه قانع کردن موضوع کار از دستش خارج میکنه، بعد شروع میکنم آقا 10 دقیقه وقت داریم، حالا اکثریت اینم امضا 47 نفر امضا اومدن، رأی بدین. کی رأی میده؟ اینم حتی تو این صد جلو وای نستادین، فقط گفتین از دستور خارج کنین. هم اینا رو آدم یه وقتی تعجب میکنه که حتی معیارهای عادی جامعه بورژوایی ما داریم عقب‌تر میریم. قرار بود معیارهای ما خیلی پیشرفته تر از اینا باشه. اکثریت فلان، خب اکثریت اصلا با این مکانیزم تو کوچه پس کوچه ها خونه. من به اون آدم ها در هیچ دسترسی نداشتم صدام و گوششون برسونم بگم چرا اون رفقا اشتباه میکنم. نه من نداشتم، بقیه کمیته مرکزی هم نداشتن. پس بکنیم چرا؟ شاید من قانع شدم. چادر به چادر بگردی، دونه به دونه آدم ها رو گیر بیاری تو تنهایی خودشون. کل تئوری جامعه سوسیالیستی اینه که آدم ها رو از تنهایی در بیاری، چون آدم ها تو تنهایی وانربل هم، آسیب پذیرن، تأثیر میپذیرن، نقطه ضعف هاشون میزنه بیرون. تو جمعه که آدم احساس قدرت میکنه. وقتی شما بیای تو جمعی سخنرانی بکنی، اون آدم موافق یا مخالفت قبول، درست قبول، متعادلتر قبول میکنه که حرفتو قبول داره یا نه. نه اینکه تنهایی بری تو خونش گیر بیاری، اون که کار ارتجاییه. میخوام بگم حتی اینا رو، اون وقت این اکثریت و اقلیت بر من لااقل دیگه وزنه نیست. اگه اینجوری باشه اکثریت، اولین سوال من شما تو چه پروسه اکثریت شدی؟ کجا بحث شد پروسه اکثریت؟ شما تو خونه ها بحث کردین، رفتین دونه دونه هم دیگه رو گیر کردین. اگه کمیته مرکزی درستی بود میگفت همتون اخراج، همه اون کسایی که این کار کردن اخراج از حزب. تو یه سال دیگه مثلا بنان هوادارم راشون نمیدن. جرأت داشتم چی کاری بکنه؟ نکرد. وقتی نکردین این کار، این دژو نبستین در مقابل اساسنامه، خب میبازین دیگه. سرطان رشد میکنه، بعد میزنه عزیزترین آدماتون رو میگیره. اینطوری نیست که آدمایی که رفتن کم آدمایی بودن یا بد آدمایی بودن. آدمایی که رفتن آدمایی بودن که مریض شدن، میتونستن نشن. و کسایی میتونستن جلوی مریض، و حزب ما ابزار جلوگیری از مریضی رو داده بود دست کمیته مرکزی. مثل بیمارستانی که ادوات پزشکیشو بذاره کنار، هی وایسه بگه آخه این مریض من چقدر چیزه، بذار باید چیزش کنم، بعد بمیره. خب اون دکتره رو میکنن زندون. کاری ندارم انگیزش چی بوده. میگم جان شما وظیفت به عنوان دکتر، میدونم خیلی دلسوز بودی، وظیفت به عنوان دکتر پرستار باید انجام بدی. شما وظیفتونو به عنوان کمیته مرکزی انجام ندادین. یه خط درمیان تو کمیته جلساتش میگه تو جلسه 14 نفر نیومدن. کون 14 نفر؟ چرا همونجا اخراجشون نکردین؟ آخه میگه مگه حزب داره باد میورده 14 نفر نمیان؟ آخه چون این دیگه آماتوریسم نمیدونم چند طبقه است بگم. حالا که اینجوری باشه حزبم اینجوری میشه. بیره دیگ بیره چوغندر. اینجوری رفا یه کوتاه من بس نه اجازه بدین توی من مجموعه قراری من نوشتم که تلاش برای اینه که از این اتفاقات درس تشکیلاتی بگیریم و اساسنامه‌مون رو و مقرراتمون رو سفت و سخت‌تر بکنیم. فقط کارش اینه. از جمله توبیخ میکنه کل اعضای کمیته مرکزی رو، اختیارات محدودیت‌های بسیار شدیدتری رو اعضای کمیته مرکزی میذاره، کنگره اضطراری رو دقیق‌تر تعریف میکنه، تعداد اعضای کمیته مرکزی رو به شدت باید کاهش داد. این باعث شده ببینید شما نمیتونید یک کنگره، ما کنگره 4 به قول شما 101 رأی بودیم و 90 و چند نفر 93 نفر 47 نفر شدن کمیته مرکزی، یعنی کنگره مشقیه. آخه نمیشه نمایندگانت از خودت اکثریتت باشن، ما حسابرسی نیست، هر تصمیم اون جماعت بگیرن کنگره هم با خودش برده. تعداد اعضای کمیته مرکزی نمیتونه 10% رأیای کنگره بیشتر باشه، من که بشه بفهمن که اگه هر 10 تاشون هم حرفشون یکی بکنن بیان تو کمیته مرکزی 10% هم بیان تو کنگره. اگه نه حساب کشی معنی نداره، نمیشه که یک کمیته مرکزی قولی بعد هم معلوم نیست. تو حزب بلشویک معلوم بود مبنای کمیته مرکزی چیه، میشموریم ببینیم برای فونکشنای مرکزی چند نفر احتیاج داریم، 5 نفر برای تحریریه، 3 نفر به عنوان اون وقت بهشون میگفتن مامورین کمیته مرکزی، مروج سازمانده ها که ما بهشون میگیم، میرفتن مثلا تفلیس اونجا کمیته تشکیلات حزبی درست میکن، وقتی تشکیلات درست میشد این دیگه رو پای خودش بود، مامورین کمیته مرکزی بودن که اعزام میشدن به داخل، میگفتن میشه 8 نفر، میگفتن 8 نفر کمیته مرکزیه، فلسفه‌ای داشت. ما میدونم هممون این کار کردیم، منم رأی دادم به اینا، ولی با همه این خیرخواهیه باعث شده که کمیته مرکزی ما مثل این جنرالای آفریقا هست، میرن از سمساری هی مدال میخرن به خودشون آویزون میکنن. نمیدونم دیدین عکس ما هم هممون هی بس والا این آفریقای دیدین این جنرالایی که کودتا میکنن بعد مدال ندارن میره از سمساری هست مدال هست میخره به خودش آویزون میکنن. ما هم اینجوری شدیم. این مخالف حزب پرولتریه، این اصلا مخالف عقل سلیمه. حزب کمیته مرکزی رو به شدت کوچیک کرد. کمیته های محلی حزب باید از دست اندازی کمیته مرکزی محفوظ نگه داشت، حق نداره دخالت بکنه و مینیموم مجازات. باید یه کمیسیونی درست کرد، اینا تو این پیشنهادات یه کمیسیونی درست کرد که فقط کارش اینه که به شکایات از اعضای کمیته مرکزی رسیدگی میکنه و هر شکایتی رو وارد دونست مینیمومه تنبیه تشکیلاتی برای اون عضو کمیته مرکزیت، سلب کلیه مسئولیت ها و تعلیق از عضویت تا کنگره بعدی. اون مینیمومه. با اینکه نمیتونی از بالا، تو اگه از بالا بذاری زیر پا پایین شورش میکنه که کرد. میخوام بگم که از این جمله چیزا چلا اگه وقته جد. یه ساعت دیگه از بحث هست که الان دیگه من واردش نمیشم، امیدوارم یه دورای بعدی تو این ساعت وارد. اصلا چرا ما این وضع پیدا میکنیم؟ حالا این بحث همدیگه رو یاد گردیم و کمیته مرکزی رو به اصطلاح یه ذره ادب بکنیم و که درست رفتار بکنه و بدونه که جوابگوه، اینجوری نیست ازش میگذرن، املاک خصوصیشون نیست. مقررات حزب زیر توافق بکنن با اینکه فلانی مقررات حزب زیر پا گذاشته، گذشت بکنن، حق ندارین گذشت بکنین، همونقدر حق ندارین که پلیس گذشت بکنه آ شما دزدی کردی، خیلی عیب نداره، این کاک فلانی خودمونه. اینجوری نمیشه. این میشه همکاری با اون. به اضافه اینکه از دو طرف این کار صورت گرفته، واقعا انصافا از دو طرف این کار صورت گرفته، نه فقط از یه طرف، که مواردش من تو نامه‌هایی که برای کمیته مرکزی نوشتم بعضیش رو ذکر کردم. توی سطح دیگه‌ای که میگم شاید دوره بعدی صحبت کنیم، چرا این توافق موجود میاد؟ چجوری میشه جلوش گرفت؟ ما چه مشخصاتی داریم؟ ببین یه چیزایی هست دیگه براش قانون نمیشه کشید کرد. آگاهی آدم به اون پدیده‌ها میتونه به اصطلاح روش تأثیر بذاره. آدم میتونه اگه آگاه بشه که مثلا فرض کن این حزب به طور کلی چپ این خطرات تهدیدش میکنه و این چپ خاص، این حزب خاص با این ترکیب این جور خطرات تهدیدش میکنه، اون وقت این خودآگاهی میتونه اتفاقا باعث بشه به نیرویی که عوضش بکنه. مقررات نمیخواد، خودآگاهی میخواد، که تو اون ساعت هم باید بحث کرد و بالاخره ساعت آخرش اینه که بالاخره بعد کنگره چی؟ چیکار کنیم؟ 5 تا بگیم. به نظر من کنگره آینده باید حداکثر 6 ماه بعدش تشکیل بشه، کنگره روتین حزب. ولی تو این 6 ماه چیکار میکنیم؟ نمیخواد لیست همه آرزوهای 50 ساله طبقه کارگر را تصرف کنیم، از این چیزا بگیم. بگیم آقا جان ظرف 6 ماه چند قلم کار معقول میشه کرد که بعدم ازتون بخوایم اگه نکردین اون وقت همتون رو اخراج کنیم؟ اساس شوخی که نداریم که. ببخشید.